بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله الصلاة والسلام عليكم إخواننا المعزز وتقبل الله أعمالكم من الصلاة والصيام وتلاوة القرآن اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بحول قوه ومشية ذات حق متعال. امروز سال تحصیلی 88-89 در این حوزه مبارکه در جوار قبر مطهر مولانا عالم آل محمد ابوالحسن رضا شروع خواهد شد. از خداوند متعال به برکت ائمه طاهرین و مولانا بقیت الله اجل الله تعالی فرجه الشریف متضرعانه و مبتهلانه تقاضا داریم که ما را در فهم حقایق دین و مقدمات حقایق دین راستی ناجح قرار بده. طبعا عنایات حق متعال اگر بود می شود این لوح نفس را با افاضات حق متعال منور و نورانی کرد و دست به حقایق پیدا کرد و الا طبعا با توجه به این که فرمودن العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده، حقیقت نور در دل جای نخواهد گرفت تا صفای باطن نباشه و تا زلال قلب از کدورات و اخلاق رذیله و نعوذ بالله ابتلاء به معاصی اگر قلب مصفا نشود ممکنه الفاظ را بیاموزیم اما حقایق معانی در دل جایگزین نخواهد شد. این اصل مسلمی کلامنا یا حدیثنا صعب مستصعب لا یتحمله الا نبی او وصی نبی او عبد امتحن الله قلبه للایمان. به برکت مولانا ابوالحسن از ذات حق متعال مسئلت داریم که ما را در فهم حقایق دین موفق بداره و قلوب ما را خودش با زلال معرفت مصفا کنه. این یک امر مسلم و ضروری است. معل اصف حوزه های علمیه یه مقدار از اون معنویت خودش فاصله گرفته، عمدتاً به خاطر همین ابتلاعات شدید مادی و همچنین وضع معیشت زنکی که پیش آمد کرده، افکار متشتت، گرفتاری ها متراکم، خب کنار این گرفتاری یه نمونه کوچکش همین ترافیکی است که در شهر پیش آمد کرده که انسان واقعا متحیره و پیاده راه بره وقت کمتر گرفته میشه یا سواره. بسیاری از اوقات ترجیح با این که انسان پیاده بره. این یکی از جزئیات معیشت زن که لازم نیست فقر باشه، ممکنه آدم فقیر نباشه، ولی معیشت زن و سختی باشه. پیوسته نهوده های علمیه مرشد جامعه بودن و مردم را سوق به طرف معنویات میدادن. اما اگر بنا باشه که خدای نخواسته یک روزی خود حوزه های علمیه و علماء دین ملبس شوند، خود دیگه به قول معروف وای بران بخت که بگندد نمک، دیگه اثری اون وقت نمیتونه نفوذ کلامی داشته باشه و جامعه را جامعه منتظران مهدی مصلح بشریت قرار بده. لذا عنایت بفرمایید، این کلمات یاد گرفتن خیلی مشکل نیست، میشود. اما سعی بفرمایید همتون و همچنین خود گوینده که یک مقدار سیم را متصل کنیم به مبدأ عالم و خالق جهان هستی، که اون هم راه اتصالش توسل به اهل بیت علیهم السلام و همونطوری که خدا خواسته واقعا نفس را متخلق و اخلاق نبوی کردن و به مقدار ممکن تقوا را شعار و دسار زندگی خودمون قرار بدیم. این مسلمه که در این صورت امید بهتره. شما ملاحظه بفرمایید، شیخ طوسی 64 سال یا اندی بیشتر از سن شریفش نگذشت. یه فج بچه روستایی از شهر طوس یا منطقه طوس حرکت کرد، رفت در بغداد پای درس استاد کل مرحوم مفید زانو زد. با رحلت مفید در درس مرحوم سید مرتضی حضور پیدا کرد. بعد هم با حمله ددمنشان کتاب خانه‌اش را مقابل چشمش آتش دادن. با حسرت به این آتش ها نگاه می کرد. بالاخره یک نفر ایرانی عجم در منطقه عرب بدون حامی قرار گرفت، شدرحال به جوار مولانا علی ابن ابی طالب کرد. نمیدانم اگر این 60 سال 600 سال بود این همه آثار و برکات از کسی نمیموند. بیش از 1000 ساله که از تعریف کتب شیخ طوسی گذشته. کدام کتابش هست که مورد استفاده الان قرار نگرفته باشه؟ شما به تفسیر تبیان ملاحظه بفرمایید، آیتی است این مرد عجم در اطلاع بر لغات عرب، گویی در علم نفس سیوه ویه زمان خودشه، در علم صرف به قول معروف بالاتر از میسد شریفه، در تفسیر فوق تمام تفاسیری است که نوشته شده از نظر جامعیت که مجمع البیان در حقیقت ترتیبیست و تحذیبیست از تبیان شیخ که امروز مسخر شیعه هست. مجمع البیان به عنوان تفسیر جامع بعد نظر میکنید به شافی ایشون چقدر قوی استدلال میکنه بر اعتقادات. نگاه کنید به رجال و فهرست ایشون، این چه تزلعی داشته، گویا با تک تک اصحاب ائمه معاصر و محشور بوده، این همه اطلاع بر رجال داشتن. مید در اصول با اینکه نوپا بوده علم و اصول، عده نوشته که امروز از فهم کلمات و عده بسیاری عاجزن، اگر شرح نمی شد این کتاب شریف. بعد به در حدیث دو کتاب از کتب اربعی ما تعریف این مرد نازنین و بزرگواره. بید در فقه اول کسی که فقه استدلالی نوشت شیخ طوسی بود که کتاب مبسوط را تألیف فرمودن. بعد در اطلاع بر فتاوای عامه و ادله اونها و تضعیف کتاب خلاف را نوشت. این چطور انسانی بود؟ وقتی آدم کنار این کتاب متحجر مصباح المتحجر شیخ را نگاه میکنه در ادعیه و آداب، متوجه میشه که این انسان فرزانه چقدر پابند به عبادات و چقدر ملتزم به دستورات شرع مقدس بوده. اون صفای برخواسته از عمل به مصباح المتحجر یک بچه روستایی طوس را به این مقام والا و ارجمند میرسانه که پس از هزار سال کتب او اینچنین در عالم دل درخشان باشه. به هر حال این به عنوان یک مثالی عرض کردم، و الا خودتون بهتر از من میدانید همین احوال علما برای ما اگر رخصت مطالعی باشه که حتما هست، ولو انسان هر شبی خشنم یا ولو شبهای ساعت ساعتی بخشی از احوال علما را مطالعه کنه، بعد واقعا این درسیست و الگوهاییستن که بتوانن برای ماها نیز اسوه باشند که همیشه هم بودند و هستند. خدا را با آل پیغمبر قسم می دهیم که انشاءالله در همه ما نور علم واقعی را تجلی بده و دلها را با نور علم واقعی درخشان کنه و ما را انشاءالله در سلک علمای عاملین قرار بده. طبعا پر واضحه که به قول معروف دین دنیا نقیض یک دیگرن. من خیلی دنبال دنیا رفتن این ملازم با بازموندن از اون مقامات عالی است. خب شما ملازم فرمایید مردان است که نامش به نکویی نبرند، شیخ طوسی زنده است ولی جباران و مالندوزان و مال پرستان و امثال اینها واقعا مردند. العلماء باقون ما بقی الدهر، اعیانهم مفقوده و آثارهم فی القلوب موجوده. خب شروع می کنیم به بحث اصول، چون بسیار از اوقات دوستان شاکی بودن از اینکه مخصوصا مباحث اصولی به صورت نوشتار گفته نمیشه و در نتیجه مشکل میشه، به خصوص برای مبتدئین. تصمیم بر این شد که در آخر درس 18 دقیقه تلخیص کنیم، مباحث را آرام آرام نوشته بشه، انشالله بعد شب این تلخیص ها را آقایان تفصیل بدن. سخن ما منتهی شد قبل از تعطیل به یکی دیگر از تنبیهات شک در مکلفون به، که اون عبارت بود از تنبیه شبهه غیر محصوره. خب برای اینکه 3 ماه یا بیشتر گذشت، یک مقدار ذهن شما 2 مرتبه معنوس بشه به مباحث، عرض میکنیم 1. قبلا گفتیم با علم، با علم به تکلیف، هر تکلیفی فعلی و منجز می شود. اونگاه که علم پیدا کردیم به وجوب شیئی یا به حرمت عملی، بلا اشکال علم حجیت ذاتی داره، یعنی آدمی در مقابل علم محجوج است، دیگه حق ارزندام و عذر نداره. به این معنای تنجز تکلیفه. آری با شک یا با جهل میتوان عذر در مخالفت تکلیف تراشید، اما انگاه که علم به تکلیف حاصل شود، حجت از دیدگاه عقل و عرف تمامه. دو، در علم به تکلیف فرقی بین حالا میرسیم شما اگر نکن. دو، در حجیت علم فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست. یعنی اگر آدم علم پیدا کرد به وجوب صلات صبح، این وجوب منجز میشه. علم پیدا کرد به وجوب صلاتی در ظهر جمعه که مردد بین ظهر و صلات جمعه بود، این نیز از دیدگاه عقل منجزه. و بر این اساس که منجزه، مخالفت قطعیهش از نظر عقل قبیحه و عقل با ترک هر 2 صلات مستحق عقابه. اما آیا موافقت قطعیه هم واجب است؟ اتیان به هر 2 صلات هم نیز لازم است؟ جواب این که نظرات مختلف بود. برخی گفتند علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعیه هم بود، بعضی فرمودن مقتضیست، علت تامه نیست. برخی هم گفتن سر لزوم موافقت تحصیل مؤمنه، اگر با اصل عملی توانستیم تحصیل مؤمن کنیم موافقت قطعیه واجب نیست. اگر با اصل عملی تحصیل مؤمن از عقاب نشد موافقت قطعیه واجب است. اکنون که این سه امر روشن شد، بین اصولیین مشهور است که اگر اطراف علم اجمالی غیر محصور بود، در اینجا موافقت قطعیه لازم نیست، بلکه اصلا علم اجمالی که اطرافش غیر محصور است منجز نیست، از اصل منجز تکلیف نیست و حجت نیست. اونگاه که بدانیم یک گوشتی در کشور ایران میته هست، این علم از اصل منجز تکلیف نخواهد بود. لذا یکی از تنبیهات شک در مکلف به را شبهه غیر محصوره قرار داده اند. گفتند گرچه مقتضای سه امری که به عرض رسید لزوم احتیاط و حجیت علم اجمالی است، اما از این جمع استثنا میشه شبهه غیر محصوره. اونگاه که اطراف علم اجمالی غیر محصور بود مخالفت قطعیهش هم حرام نیست، فضلا از موافقت قطعیه. اکنون که سخن محور بحث روشن شد، قبل از تعطیل بعد رسید که سخن در این تنبیه در دو مقام واقع میشه. مقام اول در تشخیص موضوع ما هو شبهت الغیر المحصوره، مقام دوم در تشخیص حکم ما هو حکم و شبهت غیر المحصوره. در مقام اول دو تعریف مهم کردیم، یکی تعریف آقای نائینی بود و یکی تعریف استاد. دیگه باقی سخن باشه برای انشاءالله فردا. الحمدلله.